بر این دلیل ششم نوشته شده که من بر روزداران حرامم، کسانی که روزه میکنن روزه میگیرن، این جهنم بر اونها حرامه. این هم از کنم که
درب ششم بود.
درب ششم. اما در بردر هفتم و علال باب سابه مکتوبون سلاس و کلمات سه جمله نوشته شده بود: حاسبو انفسکم، حاسبو نفوسکم قبل ان تحاسبو، قبل از اینکه در قیامت شما رو به حساب بکشن شما خودتون از خودتون
حساب بستید.
این جمله ما تلاوت خون زیاد داریم: لیس من نامن نمی حاسب نفسه و فی کل یوم مرتن و مرتن، یا حاسبو انفسه هم فراوان داریم. این یک. و وبخو نفوسکم قبل ان توبخو، قبل از اینکه دیگران شما توبیخ کنن و سرزنش و ملامت کنن خودتون در دنیا نفس ملامتش کنید. وقتی انسان نفس ملامت میکنه دیگه نفس جرات نمیکنه کار انجام بده. خود این سرزنش و ملامت که همون نفس لوامه باشه باعث میشه که انسان حواس جمع کنه دوباره اون گناه رو انجام نده. ود الله عز و جل قبل ان تلد و علیه ولا تقدر و علا ذالک، خدا رو بخوانید، خداوند متعال رو بخوانید، دعا کنید، قبل از اینکه بر خدا وارد بشید دیگه نتونید بخونید. تا انقدر که در دنیا هستید خدا رو بخونید، قبل از اینکه بر خدا وارد بشید یعنی از دنیا رفتید دیگه نمیتونید خدا رو بخونید، دیگه فایده نداره، خوندنم فایده نداره. این هفت سر جهنم بود که من جملاتش رو خوندم و به احترام این خواهر محترم که تشکر میکنیم از تماسشون و از این دقتشون که من فکر میکردم تو برنامه همه اینا رو خوندم.
نه چون زیاد بود جملات توی بحث بهشت. شما فهمید ما از جهنم میگذریم و حالا وارد بهشت بشیم، حالا زیاد تو جهنم نمونیم، دیگه اینا رو بیان نکردید.
اینا هم همش آموزنده بود و همش در واقع
خواستم همین رو عرض کنم. این جملات یه جوریه که جهنمی ها وارد به جهنم نشده با این جملات اذیت میشن، یعنی دقیقا این کارا رو نکردن، از همون دم در جهنم شروع میکنن اذیت شدن تا بسیار عالی. خیلی ممنونم از جای محمدی و از این خواهر محترممون. خب دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن، من سوال برنامه رو خدمتتون تقدیم کنم. سوال برنامه این هست که کیفیت تحویل نامه اعمال به انسان به چه صورت خواهد بود در قیامت؟ 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 و سامانی پیامکی 3553 آماده دریافت جواب این سوال و سوالات شماهات شما عزیزان هست.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستی و در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی. نوبت بخش پاسخهای کوتاه هست که دوستانمون زحمت کشیدن، آقای محمدی هم قبلا تشریف بردن داخل استودیو و پاسخ دادن به سوالاتی که میشد جواب کوتاه داشته باشه. تهیه کننده محترممون این بخش رو آماده کردن، آماده هست با هم میشنویم.
پاسخهای کوتاه
919-83-87 نوشتن: با سلام، این که میگن اگه مقداری تربت کربلا رو در قبر کسی بریزی یا با میت دفن بشه فشار قبرش از بین میره، درسته؟
بله، اگر مؤمن باشه. در روایت داریم که همراه کردن مقداری تربت سید شهدا سلام الله علیه باعث تخفیف عذاب یا برداشت شدن عذاب قبر و فشار قبر میشه، منتها باید حرمت اون تربت حتما حفظ بشه، نه که بریزن تو قبر بپاشن، نه، باید حتما در یک بسته چیزی باشه و در کفن باشه، یه جای مناسب باشه که حتی حرمت نشه. اما در روایت داریم که یکی از چیزهایی که خوبش همراه میت علاوه بر اون جریدتین، دو تا چوب تازه که همراه میت باید باشه، چیزی از این قبیل، یکی از اونها هم که گفته شده که همین تربت سید الشهدا است، چنان که نوشتن قرآن مثلا بر کفنش یا نوشتن جوشن کبیر بر کفن یا شهادت مؤمنین، اینها از اون اموری است که همراه میت باشه خوبه.
سوال داشتم من از آقای محمدی. سوالم در مورد اینه که طبق آیات قرآن اولین انسانی رو که خداوند آفرید حضرت آدم بوده. بعد می‌خوام ببینم پس این انسان‌های قرنشین و آدم‌های اولی و اینا که ازشون اسم می‌برن اینا چه جوریه؟ چه جوری با هم جمع میشه؟
اون انسان‌ها از نسل‌های گذشته بودن به این نسلی که ما از نسلشیم ربطی ندارن. امام باقر علیه السلام فرمودند شاید شما خیال میکنید تنها نسل آدمی که بر روی زمین خلق شده، نه، خداوند قبل از شما 7 عالم خلق کرده، 7 آدم، و شما 8 نسل آدمی که بر روی زمین خلق شده اید. بنابراین اون آدم ها، اونایی که فسیلاشون کشف شده و اونایی که شما فرمودید انسان های اولیه، اونها ربطی به این نسل ندارن، قبل از این نسل بودند.
جناب آقای حسن رضایان از فسا برای ما پیامک فرستادن و نوشتن: سلام، انسان از خاک آفریده شده و در قرآن داریم که همه چیز از آب آفریده شده. اینها چطور با هم جمع میشن؟
در قرآن نداریم که همه چیز از آب آفریده شده. در قرآن داریم که و من ماء کل شیء حی، حیات از آبه، نه اینکه همه چیز از آب خلق شده. حیات انسان هم از آبه. اون نطفه‌ای که در 4 ماهگی دارای حیات میشه، اون هم خب نطفه هست، آبه. بله، اون نطفه هم قبلش خاک بوده، یعنی نطفه قبلا خاک بوده، خاک تبدیل به مثلا گیاه شده، گیاه رو مثلا فرض کن گوسفند خورده، گوسفند تبدیل غذای انسان شده، اون غذا در انسان تبدیل به نطفه شده، بعد نطفه شده انسان، یه چنین سری رو طی کرده. پس همه انسان ها اصلشون از خاک بوده، اما اون چی باعث حیات شده، اون نطفه میتونه حیات داشته باشه، نه خاک. اون خاک بعد از اینکه این سیر تطور رو طی کرد، تبدیل به نطفه شد و آب شد، اون آبی که من الماء کل شیء حی. پس آیه قرآن نمیفرماید که من الماء کل شیء خلق، همه چیز از آب خلق شده، فرماید که حیات هر چیز از آبه، و این کاملا درسته.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنون از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید. خوشحالیم از اینکه سوالات شما عزیزان و پیام‌های شما عزیزان به دست ما میرسه و اینجا می‌خونیم و لذت می‌بریم از آنچه که شما برای ما می‌فرستید و انشالله توی فرصت مناسبی همه رو انشالله مطرح خواهیم کرد. خب حاجی محمدی، اگر اجازه بفرمایید من یه دونه از سوالای پیامکی که رسیده خدمتتون بخونم. 0912-55-60 سوال کردن که چرا شرک ظلم عظیم است و جزایش جهنم، در این ظلم ظالم و مظلوم کیست؟
بله، ظلم در لغت در واقع وضع شی در غیر موضعش هست، یعنی اگر چیز سر جای خودش نباشه اینو بهش میگن ظلم، و چون در ستم و بغی بر بندگان خدا هم کاری انجام میشه که جای خودش نیست، به جای اینکه بخواد بنده خدا احترام کنه یا حقش رو مراعات بکنه، حقش رو زیر پا میذاره یا حقش رو ضایع میکنه، میگیم به فلانی ظلم کرد. پس خود ظلم به معنای اینه که چیزی سر جای خودش نباشه. اگه انسان کلاهش رو به پاش کرد میشه ظلم، و اگه کفش رو سرش گذاشت این چی میشه؟ در لغت به این معناست. و چون خداوند شریک نداره، کسی برای خدا شریک قائل شد، این ظلمه، وضع شی در غیر موضعش هست. چرا؟ چون خدا شریک نداره. و ظلم بزرگی هم هست، چون یک قرار دادن چیزی که به هیچ وجه قابل قرار دادن نیست. حالا یه وقت من مثلا مثال زدم که کفش رو سر میشه گذاشت، اما جای خدا، کنار خدا و شریک خدا امکان نداره چیزی قرار بگیره. هم عقل مخالفه، هم علم مخالفه، هم وحی مخالفه. به این دلیل میشه ظلم عظیم، ظلم بزرگ میشه. در این که خب ظالم کیه؟ اون مشرک ظالمه. در این که مظلوم کیه؟ خدا، منتها مظلوم نه به اون معنی که تو ذهن ماست، به معنی لغویش. در واقع اون جایی که خدا باید باشه، حق خدا ادا نشده، خدا جای خودش قرار نگرفته. به این اعتبار میشه بگفت خدا مظلوم واقع شده. و ظلم هم که عرض کردیم که همین خود شرک هم میشه ظلم. یا این که بگیم نه، مظلوم اینجا در واقع ظالم و مظلوم هر دو یک نفره، اینجا ظالم و مظلوم با هم جمع شدن، خود مشرک هم ظالم است هم مظلوم. منتها چون انسان دو تا نفس داره، اون نفسی که برای خدا شریک قائل شده، اون نفس جاهل، اون نفس حیوانی، اون نفس دروغین، اون خود کاذب، اون ظالمه. اون خود انسانی، خود فطری، خود حقیقی، خود اصلی، اون مظلومه. پس ظالم خود انسان هست، منتها اون خود کاذب. مظلوم هم خودشه، منتها اون خود حقیقی.
یعنی میتونیم بگیم مثلا نفس اماره و لوامه
اب نداره، بگیم نفس اماره ظالمه، نفس مطمئنه یا نفس لوامه، یا بگیم که مثلا اون بود حیوانی انسان ظالمه، اون بود انسانی انسان، بود فطری انسان مظلوم، هم دو تا نفس که عرض کردم. بنابراین میشه اینجوری گفت که ظالم و مظلوم هر دو انسان هست، منتها به دو اعتبار، دو تا خود، خود اصلی مظلومه، خود کاذب ظالم.
بسیار خیلی ممنونم جوی محمدی، سپاسگزارم. سوال برنامه این هست: کیفیت تحویل نامه اعمال به انسان به چه صورت می باشد؟
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
من خواستم بگم که مثلا خدا که الان تمام قدرت داره، خب چجوری که مثلا خودش به وجود اومده؟ خب حالا من خواستم بگم خدا چجوری که مثلا خودش تنها آفریده شده و این همون قدرت هم داره، میخواستم بگم مثلا این چجوریه. من یدالله حیدری هستم.
خب خیلی ممنونم، اینم از سری سوالاتی بود که دوستان بعد از برنامه تماس میگیرن، صداشون ضبط میشه و این قشر سوالات هم باید در خدمت استاد محمدی باشه و انشاءالله پاسخگو باشه.
نکته اول اینه که خب خدا دیگه آفریده نشده، آفریده یعنی اون که نیست به وجود میاد، خدا یعنی اون که هست، خود آست، آفریده نشده. پس خود سوال که بگیم خدا چگونه آفریده شده است غلطه، چون چیزی میگیم چگونه آفریده شده که مخلوق باشه، در حالی خدا خالقه، خدا مخلوق نیست. به همین اصل این سوال غلط. میخوام مثال بزنیم که مطلب روشن‌تر بشه. اگر به شما بگن که این غذا چرا شوره، شوری غذا از کجا آمده، شما چی میگید؟
از خودش، از نمک.
از نمک.
نمک اون وقت شوریش از کجاست؟ از خودش.
بله.
یه پله رفتم جلو جا.
بله. اگر بپرسن شوری غذا از کجا آمده، میگید از نمک. پرسن که شوری نمک از کجا آمده، میگید چی؟
از خودش.
از خودش. چربی غذا از کجا آمده؟ از روغن. چربی روغن از خودش، روغن خودش چرب. این گرمای اتاق از کجا اومده؟ از آتش. گرمای آتش از کجا اومده؟ از خودش. آتش ذاتش گرمه. هستی عالم از کجا اومده؟ از خدا. هستی خدا از کجا اومده؟ از خودش. او واجب الوجوده، او قائم به ذاته، او دیگه مخلوق نیست. این اشکال رو حالا نه این دوست عزیزمون و خیلی از شنوندگان ما، بزرگان، بعضی از حکما، فلاسفه، مثلا برتراند راسل، فیلسوف انگلیسی، ایشون میگه که وقتی من میخوام از راه علت العلل میخوام خدا رو ثابت کنم، میبینم که این برای خودشه. وقتی میگیم هر چیزی علتی داره، پس خدا هم که چیز هست، وجود داره، باید علتی داشته باشه. در نتیجه ما به جایی نمیرسیم. این حرف فیلسوفش اینجوری میگه، توجه نداره که علت خواستن وجود نیست، که اگر وجود بود باید علتش عدم باشه، عدم باید اون رو وجود بیاره. نه، این که هر چیزی علتی میخواد، اون چیزی که نیست، علتش نه به خاطر وجودشه، به خاطر امکانشه، به خاطر حدوثشه، به خاطر حرکتشه، به خاطر ضعف و به خاطر فقرشه، به خاطر، فرض بفرمایید که حالا یکی از این چیزهایی من عرض کردم، حالا اینا که گفتم هر کدام نظر یک عده از حکما هست. مثلا فرض کن مشام میگه که چون موجودات مخلوقات ممکنن، هر ممکنی علتی میخواد. حالا خدا ممکنه؟ خیر، خدا واجبه. متکلمین میگن که هر حادثی یک محدث میخواد. حالا خدا حادثه؟ نه خیر، خدا قدیمه، پس خدا نیاز به محدث نداره. ارسطویی ها میگن که هر متحرکی محرک میخواد، همون حرکت اول. حالا خداوند متحرک؟ خیر، پس اون دیگه محرکی لازم ندار. فلاسفه متعلقه میگن که هر موجودی که ذاتن فقیره، هر هویت ربطی، هر فقیری نیاز به یک غنی داره که او رو بی نیاز بکنه. موجودات همه فقیرن، پس باید یک غنی باشه، فقر ذاتی. بیان فقر ذاتی علت خواستنه. خدا که غنی هست یه علت نمیخواد. حالا این که من عرض کردم این بس دقیق شد.
بله.
فراتر از سوالی بود که اون دوست
بله. بله.
مثال هایی که زدیم خب مطلب روشن شد. بس یه مقدار بردیم عمیق‌ترش کردیم که این مشکل بچه های 7-8 ساله نیست. مشکل فیلسوفی مثل راسل که میگه که من همیشه تو اینجا میموندم توش که
به بنبست میرسه،
نفهمیده که منات نیاز به علت چیه. چون اصل علیت یک اصل بدیهیه که هیچ کس نمیتونه، یعنی بخواد شما اصل علیت رو رد کنی باید از اصل علیت استفاده کنید، بخوایم اثبات کنیم بعد از همین اصل علیت نه قابل اثبات نه قابل رده، چون بدیهیه. از بدیهی ترین دانش های بشر این اصل علیته. چون میگه من وقتی میخواستم با این اصل علیت خدا رو ثابت کنم نمیتونستم، اما خواهی اصل علیت رو بپذیریم خودش بر علیه خودش کار میکنه. نفهمیده که منات احتیاج موجودات به علت وجودشون نیست، یا امکانشونه یا فقر ذاتیشونه یا حرکتشونه یا حدوثشونه یا چیزی از این قبیله، و هیچ کدام از اینها هم در خداوند متعال
راه نداره
نیست. این هم بحث دقیق‌تر همین موضوع که حالا ما
بسیار
در واقع بردیمش همون جایی که دیگه حالا
به سرمنشأش رسیدیم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم جای محمدی. 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای محمدی، این سوال و درخواست رو خیلی از عزیزان شنونده داشتن، من می‌خونم و پاسخش از حضرت عالی داشته باشیم. به انواع و اقسام مختلف این رو مطرح کردن. حالا این شماره 912-1271 سوال کردن یک کتاب اعتقادی معرفی بفرمایید. این درخواست خیلی از شنوندگان عزیز ما بوده، به صورت مستقل ما یک بار این رو مطرح کنیم و انشالله شما پاسخ خوب بشید.
بر حسب این که حالا این کتاب اعتقاد در چه حدی بخوان، خب سطوح مختلفی ما داریم از کتاب اعتقادی. از اون کتابی که در سطح عامه مردم هست شروع میشه تا میاد کتابای متوسط تا کتابای تخصصی تا میاد کتابی مثلا فرض کنید کشف المراد. و کشف المراد کتاب اعتقادیه دیگه،
بله.
اون بخش الهیات معنی اخصش یک بحث اعتقادیه و به نظر ما هم در بین اون منابع تخصصی کلام بنده تجرید و شرح تجرید رو بهترین میدونم. تا جایش معتقدم اگه کسی توان تدریس کشف المراد داشته باشه که بدون اشکال بتونه تدریس بکنه، 80% شبهات اعتقادی رو پاسخ میده. یعنی چنین ذهنیتی به انسان میده. منظورم این نیست که ما بگیم که هر چیزی رو کشف المراد ما قبول داریم ها. اون بحث معادش مثلا بحث حیات بطلمیس رو مطرح کرده و چیز از اون قبیل و اشکال های هست توش، گاهی هم یه مقدار گرایش به اعتزال پیدا کرده تو بعضی از جاها، انسان احساس میکنه که ادبیات معتزله هست. در این حال اون ارز کنم که حالا مکانیزم سیستم هرچی میخوام بگم کلمه فارسیش به یادم نمیاد، اون ساز و کار حاکم بر این کتاب یک مهندسی به ذهن انسان میده که اون هندسه ذهنی است که انسان قادر میشه که به شبهات پاسخ بده. خب از اونجا و کتاب از این دست، خب شواهد ربوبیه هست، کتاب مثلا خود مرحوم علامه هلی که کشف المراد در واقع شرح تجریده که علامه هلی شرح کرده. اصل کتاب هم که تجرید الاعتقاد باشه مال خواجه نصیرالدین طوسی است. مرحوم علامه هلی کتابی هم در کلام داره، غایت المرام داره، کتاب باب هادی عشق داره مثلا. این همه کتاب خوبی است. از اونجا شروع میشه تا میاد بین کتاب های متوسط و پایین تر متوسط. ما یه موقع برای طلاب خارج از کشور یک دوره کتاب عقاید نوشته بودیم، البته در دو مقطع، مقطع کارشناسی و تمهیدی، که اخیراً بخشای از اون کتاب، البته اون کتاب درسی بود، اون صورت درسیش به هم خورده، برخی از مباحثش حذف شده، مثلا تمرین ها و نمیدونم تحقیق ها و اون اهدافش که تو اول هر درس اومده بود اینا حذف شده، ولی بخش عمده محتواش اومده تحت عنوان درس‌های از عقاید اسلامی، در 5 جلد فشرده اینا چاپ شده و نشر زمزم هدایت چاپ میکنه. دوستان میتونن این کتاب ها رو که هم فشرده هست و هم خلاصه هست و چون کتاب درسی هم هست، ما هم برای طلاب نوشته بودیم این کتاب رو، یعنی سازمان مدرسه حاجی از کشور اون زمان چه حدود 20 سال پیش بود،
بله،
سال 87-80 وقتا بود کتاب نوشتیم و به نظر این کتاب خوبیست که میتونن دوستان از این کتاب استفاده بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. و امیدوارم دوستان دیگه از ما درخواست این مسئله رو نکنن، چون یک مستقل به این بحث دیگه پرداختیم، بحث کتاب ها رو. خیلی ممنون هستیم. فکر میکنم که شنونده بعدیم پشت خط ارتباطی هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، منم خسته نباشید، خیلی ممنون از برنامه واقعا جذاب و زیباتون، ممنون، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید، خواهش میکنم.
من از کوچان تماس میگیرم و یه سوالی که برای من مطرحه و همیشه تو ذهنم مرور میشه اینه که اگه هر فردی انسانی بخواد با خاطر هر گناهی وارد جهنم بشه، پس تکلیف کار خوبش چی میشه؟
بله، سوال دیگه ای ندارید؟
نه ممنون.
خب اجازه بفرمایید. بفرمایید.
لطف کنن حاج آقا.
سوال من اینه که منظورت از این که هر گناهش انجام داده، یعنی مثلا فرض کنید که یه گناه کوچک انجام داده بره جهنم، یا این که نه؟
خب نه. به هر حال میگن مثلا دروغگو دشمن خدای و وارد جهنم میشه. داده. یا فردی که به قول معروف یه زندگی رو از هم بپاشه، یه گناهی رو انجام شده میگن وارد جهنم میشه. میخوام بدونم پس مثلا اون قسمت کارهای ما که کارهای خوبمون هستش، واقعا مثلا تکلیفمون چی میشه؟ یعنی اگه واقعا همه ما جهنمی باشیم، پس بهشتی ها یعنی فقط ائمه؟
بله، ممنون. باشه،
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، انشالله که موفق باشید، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
ممنون، خسته نباشید، خدا
بسیار. اولا که خب اگر انسان گناهی داشته باشه و این گناه هم به هر دلیل پاک نشده باشه، ممکنه به خاطر این گناه، البته مؤمن که حالت تو دنیا پاک میشه، معمولا دچار بیماری میشه، دچار فقر میشه، اینا پاکش میکنه، نشد سکرات موت پاکش میکنه، جان کندن ها انسانو پاک میکنه. امام کاظم علیه السلام از جای عبور میکردن، یه شخصی در حال سکرات بود، اون دوباره سوال کردن که صاحب ما رو در چه حالی میبینی؟ فرمود در آخرین تصفیه ها، در آخرین ناخالصی هاش پاک میشه، که وقتی بر خدا وارد میشه پاک پاک وارد شده باشه، خالص خالص. ولی فرض کنیم این چیزها پاکش نکرده باشه، خب تو برزخ میره، تو جهنم، کیفر اون گناه رو میبینه، بعد پاک میشه، همون تو برزخ میاد تو بهشت. فرض کنیم حالا این گناهانش خیلی زیاد بود، انقدر گناه زیاد بود کل برزخ تو جهنم بود، کل قیامت تو جهنم بود، بعد از قیامت هم رفت تو جهنم و خلد. فرض کنید که تو جهنم و خلد هم 300 هزار سال موند، این دیگه سقفشه، وقتی که کیفرش رو دید پاک میشه میاد تو بهشت. اولی هم که میاد تو بهشت، اون آثار جهنمی هنوز بر وجناتش هست، اون سیاسوختگی ها و نمیدونم با آب و کوثر شستشو داده میشه و اون آثار هم پاک میشه. این شخص دیگه میاد تو بهشت که نتیجه کارهای خوبشو ببینه. پس پاسخ این شد که اگر گناهکار باشه انسان و گناهش پاک نشده باشه، به هر شکل پاک نشده باشه، اول میره جهنم که اونجا تصفیه حساب بشه، پاک بشه، شایستگی بهش رفتن رو پیدا بکنه، بعد به تدریج از جهنم نجات پیدا میکنه، میاد تو بهشت که بیاد نامه اعمال، که بیاد اون کارهای خوبش رو ببینه. وقتی هم که اومد تو بهشت، دیگه تو بهشت میمونه. پس اول میرن جهنم اگر هر دو رو داشته باشن، هم گناه هم ثواب. اول میره تو جهنم که گناهاش پاک بشه، بعد میاد، چون هدف آفرینش دوستان توجه داشته باشن جهنم نیست، یعنی مقصد انسان جهنم نیست، مقصد انسان بهشته. جهنم در واقع ریزش ها هست و گاهی هم برای پاک شدن، برای به کمال رسیدن انسان هست، وگرنه هدف آفرینش، هدف اصلی آفرینش بهشته. پس اول میره جهنم پاک میشه، بعد میاد بهشت برای دیدن اون اعمال خیرش. مطلب بعد این که خب اگه این گناهانی کرده رو توبه کرده باشه، خب گناه پاک شده، به جاش توبه نشسته، دیگه گناهی در نامه عملش وجود نداره. چنان که بسیاری از گناهان با کارهای خوب پاک میشه، اصلا تو همین دنیا ان الحسنات یذهبن السیئات. گناه کرده، بعد از این گناه کار خوب انجام داد، اون کار خوب میاد اینا رو پاک میکنه. توبه همه گناهان رو پاک میکنه، اما بعضی از حسنات، بعضی از چیز مثلا نماز، در فاصله بین این نماز تا نماز بعد، اون نماز بعد که میخونید، اون فاصله، این گناهانی که انسان تو این فاصله انجام داده سیئات شد، چون این آیه هم که خوندم درباره نماز هست. خب اون نماز که انسان میخونه سیئات قبل از خودش رو کلا پاک میکنه، چنان که این شخص اگر خودش از گناهان کبیره پرهیز کرده باشه، خداوند خود به خود اون گناهان کوچیکشو میبخشه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید، ما خود به خود اتوماتیک گناهان کوچیک شما رو چیکار میکنیم؟
میبخشیم.
بنابراین به صورت‌های مختلف این گناهان بخشیده میشه. حالا فرض ما اون اول که گفتیم میره جهنم بعد میاد بهشت، اون فرضی بود که این شخص گناهانش پاک نشده باشه، با توبه، با حسنات، با تفضل، با حتی شفاعت. خیلی ها تو قیامت شفاعت میشن دیگه جهنم نمیرن، حسابش رسیدگی شد، بعد از محکمه محکوم شد، یه شفیع میاد و اونو نجاتش میده، میبرش بهشت. از خود خداوند متعال هم خیلی از گناهانش اصلا به رخش نمیکشه. حالا شاید بعدا تو همین نامه اعمال که ما بحث میکنیم روش رو بخونیم که بعضی وقتا خداوند گناهان رو مخفی میکنه، بعد بنده میگه فلان گناه رو انجام دادی، فلان گناه انجام دادی، بعد آخرش هم بهش همه رو میبخشه. بعد مردم تقریبا میگن این شخص حتی یه گناه کوچیک هم نداشته که نامه اعمالش پاک پاکه. این خداوند گاهی اینجوری رفتار میکنه از راه های مختلف. حالا اگه بخشیده نشد، اگه گناهش خیلی بزرگ بود، البته این حرفایی من گفتم همش در صورتی است که طرف مؤمن باشه.
بله.
اگر بخشیده نشد، اگر حالا گناه باقی مون، همون که عرض کردیم میره جهنم تا گناهش پاک بشه، وقتی پاک شد میاد بهشت برای اینکه اعمال خیرشو ببینه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی از حضورتون. ان شاء الله بازم توفیق داشته باشم و محضر شما باشیم ان شاء الله. از شما بینندگان عزیز، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم، از اینکه بینندگان عزیز هم همینطور بعضی از طریق رادیو نوا ما رو مشاهده میکنند سپاسگزارم، از اینکه با ما همراه بودید. ان شاء الله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ضمن اینکه باز عرض میکنم سوال برنامه این بود که کیفیت تحویل نامه اعمال در روز قیامت به چه صورتی خواهد بود. موفق و پیروز و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دو تای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دو تای تو را. خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جان باد هوای تو را، من ننشانم ز جان باد هوای تو را. من کف پای تو رو،
من کف پای تو رو،
کاش رو خمن بودی خاک کف پای تو، کاش رو خمن بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو رو، بوسه مگر دادمی من کف پای تو رو. بار نیامد دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را. یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دو تای تو را، چاکر یکتا منم، زلف دوتای تو را خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای